بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده ویژه آمریکا بر حمایت از دولت پاکستان تاکید کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن بر سیاست گشایش سیاسی به سوی ایران پافشاری میکند. محمود احمدی نژاد اسرائیل را مورد حمله لفظی جدیدی قرار داد. در ساعت 7 بامداد چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 6 ماه می سال 2009 میلادی هستیم. به هنگامی که با روحی شعله‌ور از امید از خواب برخاسته اید و بر پهندشت روزگار گام می نهید به شما صبح بخیر می گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. هوای تهران امروز هم ابری و بارانی است و دمای آن بین کمینه 16 و بیشینه 27 درجه سلسیوس در نوسان است. در استانهای مازندران، گیلان، سمنان، خراسان، زنجان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و استان مرکزی هوا ابری با مقداری باران پیش بینی می شود. آسمان خوزستان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان و یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیمه ابری خواهد بود و استانهای کرمان و فارس نیز آسمانی پوشیده از ابر خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. البته همچنان که میدانید در آغاز از آخرین خبرها آگاهی خواهیم یافت که امروز توسط همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه شده. با سلام به شما بکتاش.
صبح خیر آقای حسینی. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان میگوید واشنگتن همچنان بدون ابهام به حمایت از پاکستان و دولت منتخب دموکراتیک آن کشور پایبند است.
Pakistan of such is of immense importance to the United States strategically and politically that our goal must be unambiguous.
ریچارد هولبروک در جلسه کمیسیون روابط خارجی کنگره آمریکا همچنین گفت پاکستان باید نشان دهد که به شکست شبه نظامیان اسلامی در خاکش متعهد است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید به رغم فقدان واکنشی مثبت از تهران، ایالات متحده فعلا بر سیاست گشایش سیاسی به سوی ایران تاکید میکند. رابرت گیتس پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفت بیمه کشورهای عرب از یک داد و ستد بزرگ احتمالی میان ایران و ایالات متحده بیپایه است. وزیر دفاع آمریکا در پی سفرش به مصر از عربستان سعودی دیدار میکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق به آنچه که وی اشغال و تهاجم صهیونیستی خواند به شدت حمله کرد. وی اسرائیلی‌ها را اشغالگران صهیونیست و میکروب‌های مخرب نامید. در جریان دیدار از سوریه، محمود احمدی نژاد با رهبران گروه‌های فلسطینی مستقر در دمشق از جمله حماس و جهاد اسلامی ملاقات کرد. دیدار رئیس جمهوری ایران از سوریه به دنبال لغو سفر وی به آمریکای جنوبی انجام شد. محمود احمدی نژاد بامداد امروز به تهران بازگشت. وزارت خارجه عراق میگوید سفیر ایران در بغداد را احضار و نامه اعتراضی را به وی تسلیم کرده است که در آن از تهران خواسته شده است حملات به نواحی مرزی عراق را متوقف کند. به گفته منابع امنیتی کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران در حملات به آن سوی مرز از بالگرد و توپخانه استفاده کردند. نیروهای ایرانی غالباً با آتش توپخانه مواضع گروه موسوم به حیات آزاد کردستان پژاک را هدف گرفته است که از قرارگاهایش در کردستان عراق به ایران حمله می کند. و اعدام امیر خالقی و سفر انگوتی، دو جوانی که قرار بود صبح امروز اعدام شوند، به مدت یک ماه به تعویق افتاد. جرم این دو جوان قتل در سن 16 سالگی گزارش شده است. محمد مصطفایی وکیل مدافع امیر خالقی و سفر انگوتی در تماس با رادیو فردا به تعویق افتادن حکم اعدام آنها را تایید کرده است. کنوانسیون حقوق کودکان و نوجوانان که ایران از امضا کنندگان آن است، مجازات هایی چون اعدام و حبس ابد را برای مجرمین صغیر منع کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در طول این مجله بامدادی خواهیم شنید. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش در روز سه‌شنبه ضمن اظهار امیدواری به موفقیت رویکرد تازه آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، گزینه‌های دیگر را منتفی ندانست. ثبت نام رسمی نامزدهای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی آغاز شد. کسری موازنه بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران در سال گذشته موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست. پس از نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران، با تازه‌ترین خبرهای ورزشی نیز آشنا خواهیم شد. مطالب دیگری هم خواهیم داشت که در طول این مجله بامدادی از آنها با شما خواهیم گفت. در واشنگتن، جوزف بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر در تشریح رویکرد تازه این کشور در برابر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت: ایالات متحده نسبت به محدودیت زمانی گفتگو با ایران آگاه است و در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم جهت اعمال گزینه‌های دیگر از پشتیبانی گسترده جهانی برخوردار خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران بخشی از سخنرانی معاون رئیس جمهوری آمریکا را تشکیل می‌داد که وی روز سه‌شنبه در اجلاس سالانه آیپک، بزرگترین تشکل یهودیان آمریکایی طرفدار اسرائیل، ایراد کرد. آقای بایدن گفت: دولت باراک اوباما از محدودیت زمانی اجرای سیاست جدید رویکرد دیپلماتیک با ایران آگاه است. او گفت: ما به نحو شدیدی برای اجتناب از خطر جدی یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تمرکز کرده ایم. یک ایران مسلح به سلاح اتمی امنیت کمتری را برای هر کشوری به دنبال خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود: بدیهی است آنچه ما طی سالهای اخیر در مورد ایران انجام داده ایم کارگر نیفتاده و باید منتظر بود و دید که چه تمهیدی کارگر خواهد افتاد. وی با اشاره به اینکه طی 6 سال گذشته به جای متوقف شدن خطر بر میزان خطر افزوده شده است گفت: از همین روز که ما یک دیپلماسی اصولی و مستقیم با ایران را پی خواهیم گرفت با هدف جلوگیری از دستیابی آن به سلاح‌های اتمی. جوزف بایدن تأکید کرد که ایالات متحده بران است تا ایران جایگاه شایسته خود را در جامعه ملت‌ها باز یابد. ولی اگر این تلاش‌ها برای رفع دشواری از طریق گفتگو موفقیت‌آمیز نبود، ایالات متحده برای گزینه‌های دیگر از پشتیبانی جهانی برخوردار است. وی در زمینه نوع گزینه‌های دیگر توضیحی نداد، ولی افزود که آمریکا طی 8 سال گذشته آموخته است که پشتیبانی جهانی اهمیت دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود در اجلاس سالانه آیپک این نکته را نیز تصریح کرد که با توجه به آنچه از گذشته به ارث رسیده است، دولت اوباما آگاه است که برای تشخیص شکست یا موفقیت رویکرد دیپلماتیک با ایران زمان نامحدودی در اختیار ندارد. آقای بایدن همچنین با اشاره به برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و نگرانی آمریکا و اسرائیل از ادامه این برنامه‌ها گفت: از سال 2000 میلادی، حدود 9 سال پیش، تهران هزاران سنتریفیوژ نصب کرده و چند هزار کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین تولید کرده است. جمهوری اسلامی که به خاطر تداوم برنامه غنی‌سازی اورانیوم تا کنون با 3 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده، میگوید که برنامه‌های اتمیش هدف‌های صلح‌آمیز دارد.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بود در پیوند با سخنان روز سه‌شنبه جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، درباره رویکرد تازه ایالات متحده در برابر حکومت تهران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
به ایران می رویم. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که ثبت نام رسمی نامزدهای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از دیروز سه‌شنبه رسما آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مصر، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که در نخستین روز ثبت نام 50 نفر از جمله 4 زن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کردند. امیر زمانی‌فر نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در عرصه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
12 قطعه عکس 6x4 و اصل شناسنامه عکسدار. این همه ی آن چیزی است که نیاز دارید برای ثبت نام در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. انتخابات 22 خرداد ماه. خبرگزاری های ایران از آغاز رسمی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی خبر می‌دهند، هرچند ثبت نام اینترنتی از چند روز پیش آغاز شده است. ثبت نام از سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 4 روز دیگر هم ادامه دارد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران، باور دارد که مردم در این دوره تمایلی به تحریم انتخابات ندارند.
همه مشتاقند به نحوی وارد بشند و هدف اصلی بسیاری هم نه گفتن بزرگ با آقای احمدی نژاد هست.
از میان اصولگرایان جز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا کنون کسی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی نکرده است. با این حال گروه‌های منتسب به اصولگرایان از محمود احمدی نژاد حمایت کرده‌اند، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، کسی که رسماً اعلام حضور نکرده است، اما احمد زیدآبادی حضور وی را قطعی می‌داند.
آقای احمدی نژاد که قطعاً کاندیدا میشه و هیچ نیرویی هم فکر کنم قادر نباشه جلوی کاندیداتوری ایشون رو بگیره. ایشون اساساً همین که اعلام نمی‌کنه، فرضش بر اینه که حضورش یک چیز مسلم هست. گروه‌هایی که ازش حمایت کردن در بین جرا محافظه‌کار همچین حمایت قرص و محکمی من ندیدم. معمولاً دو پهلو حرف زده بودند و حس کردم که از روی بیمیلی این کار رو کردن، ضمنی که بسیار از این گروه ها هم اساسا حمایتی نکردند. بعید میدونم جز آقای رضایی که وارد شده و احمدی نژاد هم که حتما وارد میشه، فرد سومی از اونها بره ثبت نام کنه در انتخابات، به دلیل اینکه اگر قرار بود همچی چیزی بشه بعد الان آثارش آشکار شده بود، در حالی که منظر میاد هیچ اثری از این قضیه وجود نداره.
از ثبت نام ها که بگذریم، تبلیغات غیررسمی نامزدهای انتخاباتی بسیار پیشتر از اینها آغاز شده. کاندیداهای عمدتاً از جناح اصلاح طلب، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر اعلمی که این آخری زمانی نماینده مجلس شورای اسلامی بود و صلاحیتش برای نامزدی مجلس هشتم رد شد. در این میان بحث و جدل میان مخالفان و موافقان هم شدید بوده است. تازه ترین نمونه آنها شاید درگیری لفظی میان حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان باشد، با مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی. بحث و جدلی که از یک گفتگوی طنزآمیز در روزنامه کیهان آغاز شد، گفتگویی که در آن کروبی متهم به تکرار ادعاهای صهیونیست‌ها شد. از آن سو کاندیداها هم همچنان سرگرم وعده دادن به مردم هستند. محسن رضایی گفته است فرمانداری‌ها را به 30 ساله‌ها می‌سپارد. میرحسین موسوی گفته است بزرگترین شعار دولت باید حل مشکل بیکاری و تورم باشد و مهدی کروبی هم از تشکیل کابینه 70 میلیونی خبر می‌دهد. در بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی، یکی از شرایط نامزدهای انتخاباتی این است که از رجال سیاسی و مذهبی باشند. احمد زیدآبادی معتقد است که این مسئله سدی برای رسیدن زنان به مقام ریاست جمهوری در ایران است.
شورای نگهبان گفته این خانم ها میتونن ثبت نام بکنن. مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم میتونه ثبت نام کنه. اما اینکه آیا این ثبت نام لزوما منجر به تایید صلاحیت اونها میشه، نه. من فکر میکنم تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی همچنان شامل افراد مذکر یعنی مردها میشه و به این که زن میتونه رئیس جمهور بشه اعتقادی نداره. بنابراین این چند تا خانمی هم که ثبت نام کنن به نظر من رد صلاحیتشون میکنه شورای نگهبان.
در حالی که غلام حسین الهام، سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو کنونی این شورا، اعلام کرده بود که منظور از رجل در قانون اساسی مرد است، اما غلام حسین کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود که شورای نگهبان هیچگاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده است و آنچه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. عباس علی کدخدایی تاکید کرده بود که هرگاه زنی از سوی این شورا رد شده صرفاً به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است و نه زن بودن. منتقدان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری فعلی ایران، وی را به بی‌تدبیری در اداره کشور، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، مواضع رادیکال در سیاست خارجی و بی‌توجهی به خواسته‌های اصولگرایان متهم کرده‌اند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز که از جمله تشکل‌های روحانی عمده در جناح اصولگراست، هنوز درباره معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر نکرده است و می‌گوید که همچنان در حال بررسی موضوع است.
امیر زمانی فر بود با گزارشی درباره آغاز ثبت نام رسمی نامزدهای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:15 اندکی بیش از 7:15 نزدیک به 4 سال پس از رسیدن محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری، مشکل بیکاری، تورم، گرانی و فقر افزایش یافته است. از آن گذشته به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، کسری موازنه بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران در سال 1387 خورشیدی به مرز 38 میلیارد دلار رسید. نگاهی به تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
خبرگزاری فارس در گزارش بامداد امروز خود به نقل از منابع جمهوری اسلامی میگوید که کسری موازنه بازرگانی خارجی ایران در سال 1387 خورشیدی به 37 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. به بیان دیگر بدون احتساب نفت ارزش واردات ایران در سال گذشته خورشیدی حدود 38 میلیارد دلار بیش از صادرات آن بوده است. بیشترین کسری بازرگانی خارجی ایران در روابط با امارات متحده عربی به بار آمده است که رقمی است بالاتر از 11 میلیارد دلار. بعد از آن کسری 5 میلیارد دلاری در روابط بازرگانی غیر نفتی ایران با آلمان جلب توجه می کند. همچنین کسری هایی بین حدود 3 میلیارد تا 1 میلیارد دلار به زیان ایران در روابط بازرگانی این کشور با چین، کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و روسیه دیده می شود. تنها کشوری که در عرصه غیر نفتی یک تراز مثبت نسبتاً قابل توجه را نصیب ایران کرده عراق است. در واقع عراق با خرید 2.4 میلیارد دلار کالا از ایران در سال 1387 به مهمترین بازار کالاهای غیر نفتی ایران بدل شده. البته بخش بزرگتری از بازار روبه گسترش عراق در اختیار رقیبان منطقه‌ای ایران از جمله ترکیه و سوریه است. گرایش‌های کلی بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران در سال گذشته در فروردین ماه سال جاری کم و بیش تکرار شده. از جمله از لحاظ تفاوت چشمگیر میان ارزش واردات و صادرات کالاهای غیر نفتی. در نخستین ماه سال 1388 عراق همچنان مهمترین بازار کالاهای غیر نفتی ایران است. در میان خریداران این گونه کالاها کشورهای چین، امارات، هند و کره جنوبی در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. این نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی کلاً از رده خریداران اصلی کالاهای غیر نفتی ایران خارج شده و جمهوری اسلامی بخش عمده این گونه کالاها را به کشورهای همسایه یا قدرت‌های اقتصادی آسیا می‌فروشد. نکته دیگری که در آمار بازرگانی خارجی ایران در فروردین ماه سال جاری جلب توجه می کند قرار گرفتن گندم در ردیف اول کالاهای وارداتی کشور است.
ساعت 7:19 بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. در مجله بامدادی که در اون پس از گفتار اقتصادی بیایید به اتفاق نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران و ببینیم برای هر کدام از این روزنامه‌ها چه مطالبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه واکنش حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره پرداخت یارانه نقدی 60 تا 70 هزار تومانی به مردم رو مورد توجه قرار داده و از قلوه نوشته است پرداخت این مبلغ در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها غیر ممکن است. به گزارش این روزنامه، غلامرضا مصباحی مقدم گفته است بر اساس محاسبات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، حداکثر سقف پرداخت نقدی یارانه ها برای 5 دهک پایینی جامعه 22 هزار تومان خواهد بود، نه بیشتر. به نوشته این روزنامه، محمود احمدی نژاد هفته گذشته اعلام کرده بود که در صورت تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها در دوره بعدی ریاست جمهوریش به هر نفر 60 تا 70 هزار تومان یارانه نقدی خواهد داد. روزنامه کیهان از تعیین وضعیت معافیت و کاهش زمان خدمت سربازی برای مشمولان کشور خبر داده و نوشته است کاهش مدت خدمت سربازی از 1 تا 4 ماه تنها برای مشمولان لیسانس تا فوق دکترا در نظر گرفته شده است. به نوشته این روزنامه، سرتیپ پاسدار موسا کمالی، مدیر کل ستاد کل نیروهای مسلح کشور، گفته است از خدمت مشمولان لیسانس 1 ماه، فوق لیسانس 2 ماه، دکترا 3 ماه و فوق دکترا 4 ماه کسر می شود. به گزارش روزنامه کیهان، بخش دیگر کاهش خدمت و معافی شامل بسیجیان و خانواده‌های جانبازان خواهد بود. کیهان در این باره از قول سرتیپ کمالی نوشته است بسیجیانی که از سن 16 سالگی عضو بسیج باشند هر سال خدمت آنان در بسیج متناسب با میزان فعالیت معادل 45 روز تا 3 ماه جزء خدمت وظیفه محسوب و حداکثر 9 ماه از دوره خدمت وظیفه آنان کسر می شود. روزنامه ایران اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه درباره آغاز فعالیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفهای انتخاباتی را مورد توجه قرار داده و از قلوه نوشته است بر اساس قانون دادستان کل کشور یا نماینده او و همچنین دادستانهای شهرستانها موظف هستند در حین انتخابات و زمان شمارش آرا به موارد شکایات رسیدگی کنند. و بالاخره روزنامه اعتماد از مجازات مشترک خودروهای حامل سگ و خودروهای با رانندگان بدحجاب در شهر قم خبر داده. این روزنامه از قول مهدی خراسانی رئیس پلیس امنیت عمومی شهر قم نوشته است از این پس رانندگان بدحجاب در این شهر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و خودروی این رانندگان در مجازاتی مشترک با خودروهایی که حامل سگ است 2 ماه توقیف می شود. به نوشته این روزنامه مهدی خراسانی درباره علت در نظر گرفتن این ضوابط و مجازات جدید گفته است با توجه به شرایط مذهبی حاکم بر قم و در راستای آنچه که وی ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی نامید با رانندگان هنجارشکن برخورد خواهد شد.
همکارم آرمان مصطفی نگاهی داشت به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز ایران. پیش از آن که تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش رو بشنویم، بریم به سراغ شماری از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌هایی که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. شنونده برای ما می‌نویسه راجع به انتخابات برنامه پخش کنید. شنونده دیگری می‌نویسه رأی ما فقط احمدی نژاد، شما چطور؟ شنونده دیگری نوشته ما رأی نمیدیم چون که انتخاباتی نمیبینیم. اسمس دیگری از شنونده دیگر حاکی از این هست که لطفاً در مورد آقای کروبی برنامه بذارین. و یا شنوندهی که میپرسه چرا با آقای نوریزاده در مورد انتخابات صحبت نمی کنید. مسعود از اردبیل می نویسه من به همه مردم ایران آگاهی میدم که رأی بدین، نذارین فرداتون خاموش خاموش بمونه. و شنونده دیگری نوشته به نظر شخص بنده انتخابات ایران نوعی تبلیغات و نمایشی است و شرکت در آن مفهومی نداره. نام این شنونده احمد هست از باکو. شنونده دیگری برای ما نوشته پیرو احکام سنگین انضباطی که طی 4 سال اخیر برای فعالان دانشجویی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد صادر شده بود، این تشکل با دستور مستقیم ریاست دانشگاه آزاد مشهد منحل شد. خب در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی تا بامداد امروز در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال منچستر یونایتد بار دیگر به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. منچستر یونایتد دیشب در لندن در ورزشگاه اختصاصی آرسنال تیم آرسنال را 3-1 شکست داد. منچستر که در بازی رفت نیز با 1 پیروز شده بود، در مجموع با برد 4-1 به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید. طرف دیگر فینال امشب در لندن تعیین می شود با پیکار میان چلسی و بارسلون. دو تیم هفته پیش در اسپانیا در بازی رفت بدون گل مساوی کردند. سال پیش فینال جام باشگاه‌های اروپا را منچستر یونایتد با چلسی برگزار کرد و به مقام قهرمانی رسید. به دنبال تیم استقلال تهران که در لیگ قهرمانان آسیا پس از مساوی با الاتحاد جده عملاً حذف شده از این مسابقات به حساب می‌آید، تیم سپاهان هم امیدش کمرنگ شد. سپاهان دیشب در مقابل تیم الشباب امارات 2-1 شکست خورد تا در ته جدول گروه 4 باقی بماند. سپاهان اگر دو هفته دیگر در اصفهان بر تیم الاتفاق عربستان پیروز شود، می تواند به راهیابی به مرحله 1/8 نهایی کمی امیدوار باشد تا مثل استقلال حذف شده به حساب نیاید. دیشب امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال پس از آنکه حذف استقلال از لیگ آسیایی قطعی شد، کنارگیری خود را از رهبری این تیم اعلام کرد.
اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگه نامهربان بودیم و رفتیم، قبلا گفته بودم دیگه امیدوارم مردم منو حلال کنن.
سرمربی استقلال هنوز کتباً و رسماً استعفا نداده است. امروز در دنباله مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم فوتبال سباباتری در قم میزبان الهلال از عربستان است. اما پرسپولیس نماینده دیگر ایران به علت کنار کشیدن تیم الشارجه از مسابقات بازی ندارد. در حال حاضر تمام امید ایران برای راهیابی به مرحله 1/8 نهایی لیگ آسیایی در تیم پرسپولیس خلاصه شده. در تایلند مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا نخستین روز خود را پشت سر گذاشت و ایران برنده 1 و 2 در 3 شد. مهدی تقوی در 66 کیلوگرم مدال طلا گرفت. حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور برندگان مدال برنز بودند در وزن‌های 55 و 60 کیلوگرم. بقیه مسابقات در سایر اوزان امروز برگزار می‌شود. و مسابقات واترپولوی جوانان آسیا که در تهران جریان داشت با پیروزی تیم واترپولوی جوانان ایران خاتمه یافت. ازبکستان و قزاقستان 2 و 3 شدند. از 41 کشور عضو فدراسیون بین‌المللی شنا فقط 4 تیم‌های خود را به ایران اعزام کرده بودند.
در فرصت باقی مانده چند تا اس‌ام‌اس رو که نتونستم به اطلاعتون برسونم مطرح می‌کنم. یکی از اونها دقیقاً میگه که چرا یک برنامه ورزشی نداریم، که خوشبختانه با خبرهای ورزشی به این شنونده گرامی پاسخ دادیم. نامش هست وحید که از شیراز برای ما این اسمس رو فرستاده. شنونده دیگری می نویسه لطفاً یه سلسله برنامه راجع به فلسفه ولایت فقیه پخش کنید. و آخرین اسمس از شنونده است که برای ما می نویسه شما که دم از حقوق بشر می زنید چرا در عمل به فریاد ما مظلوم ها نمی رسید؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در فرصت باقی مانده به اطلاع میرسونم که اگر برای دیدار از وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو میشید، میتونید از فیلتر شکن ما استفاده کنید. فیلتر شکن امروز ما هست tooptofang.com. هجی میکنم tooptofang.com. تلفن پیامگیر رادیو فردا برای سپردن پیام های تلفنیتون هست 20-42-02-21-12-41-13. و برای سپردن فرستادن اسمس هم میتونید با شماره 20-420-603-87-41-50 تماس بگیرید.